خب ایشون می‌فرمایند که ما موضوعی که انتخاب می‌کنیم برای بررسی و برای انجام تفسیر موضوعی سنن تاریخ در قرآن کریم هست و آیا این که از دیدگاه قرآن تاریخ بشر سنت‌هایی دارد، قوانینی دارد، قوانینی بر تاریخ بشر حکم می‌راند یا نه قانونی بر تاریخ بشر حکم نمی‌راند؟ قانونی نداره، همه اتفاقات هست دیگه، همه حوادث. اتفاقا کسی کسی رو میزنه میکشه و اتفاقا کسی مثلا به پادشاهی میرسد، اتفاقا چنین اتفاقا چنان، و مسائل به نحو قضایای اتفاقی رخ میدهد بدون اینکه قوانینی بر اینها حاکم باشد. خب این رو میخوام بررسی بکنم، آیا این قوانین، آیا تاریخ در سیر خودش، در مسیر خودش، در حرکت خودش، در پیشرفت خودش قوانین دارد یا ندارد؟ چگونه تاریخ بشر آغاز شد؟ چگونه رشد پیدا کرد؟ چگونه پیشرفت کرد؟ عوامل بنیادی در نظریه تاریخ چیست؟ نقش انسان در فرآیند تاریخ چیه؟ و نقش آسمان، نقش خداوند، نقش نبوت در عرصه اجتماعی چیست و چه جایگاهی دارد؟ مسائل از این قبیل رو میگن میخواهیم به عنوان تفسیر موضوعی مورد بررسی قرار بدیم. برای این موضوع اشاره میکنن که عرصه تاریخ همچون هر عرصه دیگری مجموعی از پدیده ها دارد، مثل عرصه مثلا نجوم یا عرصه فیزیک یا عرصه گیاه شناسی، نه یه پدیده هایی دارن، گیاهان یه پدیده هایی برشون درشون هست. عرصه تاریخ هم همینطور هست، یک پدیده هایی وجود دارد و ایشون معتقدند که همچنان که پدیده ها در هر ساحتی، در هر عرصه دارای نوامیز، قوانین و ضوابطی هستند، ما این حق رو داریم که بپرسیم آیا تاریخ هم داره قوانین نیست؟ آیا قانونی بر تاریخ و جامعه حکم میرانه یا نه اینطور نیست، نوامیز و قوانینی نیست؟ و اگر چنین قوانینی هست، موضع قرآن کریم در قبال این قوانین و نوامیز چیست؟ در قبال این سنت ها چیست؟ و آیا قرآن کریم این سنت ها رو تایید میکنه، تأکید میکنه، جهتگیری خاصی در قبال اینها دارد یا ندارد؟ خب این یک بحثی که ایشون مطرح میکنن و میفرماین که به هر حال قرآن کریم به دنبال تغییر هست، تغییر اجتماعی میخواد در جامعه تغییر ایجاد کند و این تغییر دارای دو جنبه است، یکی جنبه محتوا و مضمون و اون عملیات تغییری که دارای احکامی است، مناهجی است و تشریعاتی است. میگن این جنبه، جنبه ربانی و جنبه الهی تغییر هست، جنبه آسمانی تغییر هست که متمثل می شود در شریعت الهی که به پیامبر خاتم مثلا نازل شده است. حالا من می خواهم هی مطلب رو حذف کنم که برسیم آخرش توضیحاتی هم عرض بکنم، لذا فقط یک گزارشی بکنم از این بحثشون در این قسمت، بعد برسیم به اون بحثی که حالا خارج از کتاب میخواییم خودمون عرض بکنیم. پس این یک جنبه از عملیات تغییر هست که جانب محتوا و مضمون باشد. جانب دیگر که غیر از این جانب الهی هستش این هست که وقتی این عملیات تغییر با این وصف ملاحظه میشود که جماعتی از انسانها باید او رو به انجام برسانن، که اون انسان های هم که این تغییر رو به انجام رسوندن عبارت بودن از پیامبر خدا و صحابه، اینها بودن که تغییر رو آغاز کردن دیگه، شروع کردن جامعه بشری رو متناسب با این دین جدید تغییر دادن و شکل تازه‌ای به هندسه اجتماعی بشر دادن، اینا یک امور تازه‌ای رو باب کردن و مطرح کردن و رواج دادن و به نوعی تاریخ رو با قلم خودشون این بار نوشتن. میدونید که مثلا حالا به لحاظ تاریخ جغرافیایی خود جزیره العرب جایی است که هیچ، مخصوصا این منطقه مکه و مدینه، هیچ جایگاه تمدنی ندارد، به جز ماجرای حضرت ابراهیم و اسماعیل و ساخت خانه کعبه، دیگه ما سابقه تمدنی قابل توجهی تو این مناطق یافت نمی‌کنیم، لااقل در زمان‌های نزدیک یافت نمی‌شه. و اینقدر این منطقه به لحاظ جغرافیایی و آب و هوایی بی اهمیته که حتی ایران و روم که دو حکومت بزرگی هستن که دائما در حال مبارزه بودن با هم برای گسترش قلمرو، هیچ کدام بر سر جزیره العرب با هم مبارزه نمی‌کردن. یعنی سر نخواستنش دعوا بود، ما نمی‌خوایم کاری هم بهش نداشتن. اینا که مثلا سر یمس با هم می‌جنگیدن که فتح کنن ایران و روم، هم دیگر رو مثلا عقب برانن، در این دوره این منطقه کاری نداشتن. به جز منطقه یمن که خود حاصل خیز بود که اونم در اختیار ایران بودش. منظور این منطقه حساب باز گوش باز نمی‌شد. اما یه دفعه خداوند در همین منطقه پیامبری رو مبعوث کرد که این آدم آمد تغییراتی ایجاد کرد، حرکتی رو به راه انداخت که دو امپراتوری بزرگ رو به نابودی کشاند و خاضع کرد و متواضع کرد در مقابل خودش، و اونها ناچار شدن سر تعظیم در مقابل این حرکت جدید پیامبر فرود بیارن و در حقیقت یک فصل نوینی در تاریخ بشر رو ایشون در حقیقت آغاز کرد. خب ایشون میگن یک جانب و یک جنبه این تغییر جنبه الهی بود، اما جنبه دیگر جنبه بشری است. به هر حال بشر میخواد این کار رو بکنه. پیامبر خدا در قرآن خداوند به او خطاب میکنه، قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی. من یه جنبه بشری دارم، یه جنبه انسانی دارم که مثل شما مونم، انا بشر مثلكم، که یوحى الی با این ویژگی که به من وحی میشه، میخواد این دو ویژگی رو بگه. به بیان دیگر در حقیقت شریعت وقتی میاد، اصل خود قرآن کریم، اصل خود قرآن کریم به تعبیر آیت الله جوادی آملی، ایشون تعبیر خوبی دارن، ایشون میفرمان که نزول قرآن همچون نزول باران نیست که به تجافی باشد. اینطور نیستش که قرآن مثل باران که نازل میشه. باران وقتی نازل میشه چگونه نازل میشه؟ مثلا یک قطره باران رو در نظر بگیرید، لحظه ای که از آسمان به سمت زمین میاد، اون لحظه که در آسمان در زمین نیست، اون لحظه که در زمینه در آسمان نیست، یعنی میاد و میفته پایین. ایشون میگن قرآن این گونه نیست که نازل شده باشد از اون بالا افتاده باشه پایین و دیگه حالا در اختیار ما باشه، ما هر کار میخوایم باش بکنیم. نه، بلکه قرآن مثل یک تنابی آویخته شده، یه حبل الله المتین نیست که آویخته شده. نزولش اینطوره، نزولش اینطور هست، نزولش به تجلیه. اون تناب مستحکمی است که از جانب خداوند آویخته شده تا ما به این ریسمان چنگ بزنیم. یه طرفش به دست خداست، یعنی کماکان یه طرف تناب به دست خداست، یه طرف هم به دست ما قرار داده. اگر کسی به این بعد الهی قرآن توجه نکند، به این تناب بودن قرآن که یک طرف او به دست خدا توجه نکند، قرآن براش فقط رنگ و بوی خاکی و زمینی پیدا میکند. لذا تفسیر قرآن هم می نویسند، اما تفسیر قرآنشان بوی خاک میده، بوی زمین میده، بوی این جهان رو میده، بوی آسمان نمیده. همش هم حول و حوش همین الفاظ و اینها دور میزنن، چون به حقیقت قرآن راهی ندارن، به حقیقت نوریه قرآن دسترسی ندارن. خب نزول قرآن به این ترتیب است که یک سر تناب به دست خود، یک سر تناب به دست ما، پس کماکان اون بعد الهی خودش رو حفظ کرده. ایشون میفرمان عملیات تغییری که قرآن کریم به دنبال ایجاد او بود، یک جانبش به سمت در دست خدا بود، از جانب خداست، اما یک طرف دیگرش بشر است، یک طرف دیگرش پیامبر و صحابه هستن که اینها بشر هستن و ویژگی های بشری دارن. به هر حال این عمل تغییری عمل اجتماعی است، عملیات گروه های مختلف اجتماعی با اون مواجه شدن، جنگ و نزاع بینشون رخ داده، نزاع عقایدی، نزاع اجتماعی، نزاع سیاسی، نزاع جنگ نظامی، و از جانب جوان مختلف اینا با همدیگه جنگیدن تا این تغییر و انجام برسد و کار پیش بره. خب وقتی که ما میایم عملیات تغییری که قرآن کریم به دنبال ایجاد او بود رو از این زاویه نگاه میکنیم، میبینیم که پس جنبه بشر و بشری در اون مهمه. پیامبر خدا و صحابه اینها، ایشان یک انسانهایی بودن مانند سایر انسانها، که اینها در درون زمین و محکوم به سنتهایی که در زمین حاکم است بودند و در درون این سنتها باید حرکت میکردن. خب ایشون میفرمایند پس نتیجه میگیریم که فرایند تغییری که قرآن و پیامبر اون رو به انجام رساندن داره دو جنبه است. یک جنبه است جنبه صله و اتصال آن به شریعت و وحی و مصادر وحی، مصادر ربانی وحی است که فوق تاریخ است. وحی تحت تاریخ قرار نمیگیرد، در قالب تاریخ قرار نمیگیرد، وحی فوق تاریخ است، فرازمانی و فرامکانی است. این از یک سو، اما از اون سو به هر حال یک بُعد بشری و اجتماعی هم دارد و لذا قوانین تاریخی این جهانی بر او حکم می‌کند. به هر حال بشر باید این رو به نتیجه برساند. و خب در اینجا سنن تاریخی ضوابطی که خداوند برای سامان دهی به پدیده‌های هستی تعیین کرده، اینها حکم می‌رانند و اقدام می‌کنند. بخاری قابل روشن شدن است. من همین قبل از شروع بحث خواستم به خیال خودم زیادش کنم، اشتباهاً خاموشش کردم، ولی خب این میشه روشنش کرد و اگر روشن بشه خوب گرم میکنه، اگه سردتونه آب بده سرد بشه. شما نه نه اینطوری خیلی شیک روشن نمیشه که بود هست خوش کرد. آره با هل و مستردم با شما خیلی قصد ده. هم راحت روشن میشه، یعنی هم قابل روشن شده، هم راحت روشن میشه، ولی قابل با تلاش فراوان. یا الله خودتو نسوزونی آقا، آخه من دیگه اصلا دیگه حواسم پرت بشه، یعنی شیخ ما اینجا با آتش شد. آها آره خیلی کم سود. خیلی خوب ادامه کار، خیلی جای ناراحتی نداره. بعد عرض محضرستون که چون اون آقا که اصلا دیگه پس و پیش کرده خودشو دیگه که دلم سوخت، ولی خودم هم تو من گرمه، ولی خب شما احتمالا سرد هست. ولی به هر تقدیر خب می فرمان که وقتی این طور شد، خب توجه بفرمایید، خداوند می خواهد از شکست مسلمین در غزوه احد سخن بگه. مسلمین در غزوه احد بعد از اینکه یک مرحله اول پیروز شدند، بعد شکست خوردند. مرحله اولی که پیروز شدند کجا بود؟ در جنگ بدر. در جنگ بدر مسلمین پیروز شده بودند، پیروزی بزرگی هم به دست آورده بودند، اما در جنگ احد شکست خوردند. خب شاید مسلمین گمان می‌کردند که قرار است که همیشه این نصرت الهی بیاد و اینا همیشه پیروز بشن. خداوند میگه نه، این خبر نیست، این خبرا نیست. تحت شرایط خاصی در جنگ بدر شما پیروز شدید و تحت شرایط دیگری در جنگ احد شما محکوم به شکست. روشن نشد آقا؟ شمعکش ولی روشنه. آها خب آه خیلی خوب، خب نه نه واقعا نه. خیلی حس کنم که اون اوائل که مثلا برق و اینا بر مردم جلوه داشته، وقتی برق اومده مردم صلوات می‌فرستادن. حالا الان بخاری خوندن واقعا جلوه دارد دیگه، صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل محمد. ما بهانه کردیم برای اینکه حالا صلوات فرستش بگیرن. بگذارید به هر تقدیر خداوند چگونه سخن میگه از این شکست. جالبه خدا از این شکست چگونه سخن میگه. میفرماید که تعبیر قرآن اینه: و تلک الایام نداولها بین الناس. این ایام بین مردم جابجا میشه. یه روز شما پیروزی، یه روز طرف مقابلتون پیروزی، یه روز شما شکست میخوره، یه روز اون شکست میخورن. قرار نیست همیشه شما پیروز باشید، نه این خبران نیستش. قرآن به گونه‌ای سخن میگوید که این شکست از جانب شما بوده، شما بودید که شکست خوردید. پیام آسمانی شکست نخورده، خدا شکست نخورده، شما شکست خوردید. خدا که هیچ وقت شکست نمیخوره، وحی الهی که شکست نمیخوره. من بشر ممکن است در ابلاغ وحی الهی، در رساندن پیام خدا شکست بخورم، ممکن است در اجرای اوامر الهی شکست بخورم، اما امر الهی شکست نمیخوره. خیلی مهم این برای ما هم به لحاظ تربیتی هم این خیلی مهمه، برای مسلمین به لحاظ تربیتی بسیار مهمه که درک بکنن، ناامید نشن، نگن ای خدا، خدا هم شکست خورد، وحی شکست خورد، قرآن شکست خورد. نه اینا شکست نمیخورن، ماها ممکنه شکست بخوریم اما اینها شکست نمیخورن. قرآن کریم در اینجا با مسلمین به عنوانی که اونها انسان هستند سخن میگوید. می فرماید ان یمسسکم قرحون فقط مس القوم قرح مثله. امروز اگر مشکلی برای شما پیش اومده، شما شکست خوردید، دیروز هم دیگران شکست خوردن مثل شما. و تلک الایام نداولها بین الناس. فکر نکنید که پیروزی حق و ملک و سهم و اینها شماست. نخیر، اینطور نیست که همیشه شما باید پیروز شوید، چنین خبری نیست. پیروزی حق طبیعی کسانی است که شرایط واقعی پیروزی رو فراهم بیارن. هر کس شرایط واقعی پیروزی رو فراهم آورد، اون شخص پیروز میشه و این سنتی است که خداوند در تاریخ قرار داده، در اجتماع، در جهان قرار داده و طبق همین سنت هم خداوند امور خودش رو پیش میبره. خب پس در اینجا در حقیقت خداوند با مسلمانان به عنوانی که اونها انسان هستن سخن میگوید. شما انسانید، درست حامل پیام پروردگارید، اما انسانید، باید مواظب شرایط و ظروف باشید. طبیعتا اگر شما کوتاهی بکنید شکست میخورید. اون حالا نقل شده از که امیرالمومنین علی علیه السلام در هنگام صفین یا همین حدود بود یا مدت قبل از اون، به هر حال شخصا به فرزندشون عباس ابن علی، ابوالفضل العباس، شخصا به اون تعلیمش جنگاوری و شمشیر زدن میدادن. در یک صحنه ای که حضرت داشتن به حضرت ابوالفضل العباس تعلیم جنگاوری میدادند، امیرالمومنین یه دفعه وسط همون شمشیر زدن سرش رو کرد بالا، به بالا نگاه کرد. عباس هم به خیال اینکه چیزی مثلا بالا هست، اون هم سرش رو کرد بالا و امیرالمومنین با شمشیر خودش یه ضربه ای به عباس زد. و ابوالفضل عباس اینجا در مقابل پدر خیلی چیز شد، مثلا اذیت شد و یه وقتی حالا به تعبیر عامیانه خودمون می‌خوام بگیم که پدر خطاب کرد که پدر داشتیم مثلا به تعبیر ما که شما رو گول زدی، یعنی خودی علیکی بالا نگاه که من حواسم پرت شد، نمیدونستم خواهی ادامه بدیم. امیرالمومنین به این تعبیر، به این مضمون فهمیدن بله داریم، این جنگه، مفهوم جنگ همینه، این الحرب و خدا اهل هر حال لحظه تو باید مواظب باشی. اینکه من سلام کردم اون طرف سرتو بالا، خب برام یه ضربه میزنم، باید حواس خودتو جمع بکنی، فکر نکنی که، یعنی این قانون طبیعی حکم میرانه، قوانین جنگ قانون طبیعی است. امام معصوم هم وقتی میخواد در جنگ حضور پیدا بکنه باید درست شمشیر بزنه. اینکه که اشاره به آقای میگفتش که بند خودم خیلی ارادت داشت به حضرت ابوالفضل عباس، حاجا میدونی اگر به جای امام حسین ابوالفضل بود چه کار، چه اتفاق میافتاد؟ خب چه اتفاق میافتاد؟ گویش یه نگاهی به این لشکر دشمن میکرد، اونا همه از ترس عقب میرفتن، عقب میرفتن، عقب میرفتن، پا به فرار میذاشتن. مثلا اون فکر کرد مثلا قرار نیست که اتفاق غیر طبیعی رخ بده، است که قرار است طبیعی برخورد بشه با مسائل طبیعی. در جنگ طبیعی 70 نفر به وسیله 30,000 نفر کشته میشن، جنگ طبیعی است، طبیعی قرار امور پیش برد. بله گاهی معجزه رخ میده، اما اونم باز قانون خاص خودشو داره. در حالت طبیعی 70 نفر به وسیله 30,000 نفر کشته میشن، این خیلی طبیعی است، خدا هم این رو قرار داده. قرار نیست که امام حسین هم میاد اونجا بگه نه ما که کشته نمیشیم، لحظه آخر یه امداد غیبی میاد و ما نجات ده، پس میریم جلو. نخیر، امام حسین باید آماده باشد برای تکه تکه شدن و آماده هم هست برای انجام امر الهی و این کار رو هم میکنه، میره تا جایی که تکه تکه بشه خودش و تمام عزیزانش. اینا قوانین طبیعی است. واقعا مگه میشه، مگر میشه امام حسین؟ اینا رو حواسمون باشد، برای مردم هم باید به خوبی توضیح داد. به هر حال یه شخصی مثل متوکل عباسی میاد مقبره امام حسین علیه السلام رو تخریب میکنه، جای اون رو شخم، دستون به شخم بزنن و اونجا گیاه بکارن، حتی آب رها میکنه اونجا که اصلا جاش هم ناپدید بشه. خب این کار رو میتونه انجام بده. یه وقت اگر مثلا فرض کنید بمبی، موشکی، چیزی مثلا خمپاره‌ای زدن به گنبد امام حسین، همه مردم دینشون به خطر نیفته، میگن ای امام حسین بذاری خودش بنده خدا گنبدش بزن خمپار. نه، این خبر اینا قوانین طبیعی است، امور به همین شکل طبیعی جلو میره. بله معجزه هم رخ میده، اما به وقتش و تحت شرایط خاص خودش و با اون ویژگی هایی که لازم هست. به هر تقدیر خداوند این گونه با انسان ها سخن میگه و حتی اونها رو تهدید میکنه. من یه عبارتی که دارم عرض میکنم که از رو در واقع نگاه میکنم، سعی میکنم همپای عبارتهای شهید صدر بیام جلو. بیان من اینا ترجمه عبارت آقای صدر نیست، اون تقریبا همپای ایشونم، همپای ایشون دارم میام جلو. ایشون میفرماد که حتی خداوند تهدید میکند اونها رو، انسانها رو. که شما درست است مسلمانید، درست است صحابه پیامبر خدا هستید، اما اگر نقشه تاریخی خودتون رو به درستی انجام ندید و اون مسئولیتی که به عهدتون هست رو به انجام نرسانید، شما شکست میخورید. باید خودتون جمع جور بکنید و اقدام بکنید و حرکت بکنید. خدا میگه اینها یک سننی است که در تاریخ وجود داره و اجرا میشه. این نقطه خوبی گفتید، یعنی امیرالمؤمنینی که حاضر نیست از برخی از روش‌های معاویه استفاده بکنه، نتیجه‌اش هم این هست که در محراب رو شهید می‌کنه. معاویه می‌تواند با مکر و حیله کار رو به نفع خودش تغییر بده. امیرالمؤمنین اشتباه نکرده، اون به وجه شرعیش عمل کرده، اما قوانین طبیعی هم دارد به کار خودش ادامه می‌ده. الان شما یک انسان مؤمن بسیار بسیار پاک و طاهر برید در زمین در یک میدان کشتی، در مقابل شما یک انسان کافر اصلا نجس، ولی او قوی تر از شما باشه، خداوند این قانون طبیعی رو قرار داده که او بتواند شما رو به زمین بزنه. شما میگه خدا من که مؤمنم، من که نماز شب هم ترک نمیشه، این بنده خدا اصلا نماز شب که سهله برای کار دیگه ترک میشه. نه، این قانون طبیعی است. گاهی بعضی افراد یه اشکال دیگه ای مطرح میکنن و اون که مطرح میکنن که خب در امور ماورای طبیعی چطور؟ مثلا در همین بحث جن و جادو و تلسمات و اینجور مسائل میگن چطور مثلا یک کافر باید بتواند که جادوگری کنه، جنگیری کنه و با این جن و قوای فوق طبیعی مثلا بتواند تصرفی در امور بکنه؟ پاسخ این است که فرق نمی کنه. چه طبیعت چه فوق طبیعت، همه مخلوق خداونده و قوانینی داره. اگر کسی از قوانینش اطلاع پیدا کنه و درستی عمل بکنه میتواند پیروز بشه. همچنان که اگر یک کافر بالاخره به لحاظ بدنی قوی بشه میتواند یک مؤمن رو زمین بزنه، همچنان هم بفرمایید که اگر برود یک قوای فوق طبیعی پیدا کنه میتواند آزاری هم برساند. لذا شما میبینید که این گونه نبود که امیرالمومنین مثلا فرض برای لشکریان خودش بگن آقا هر چه آدم بی عرضه است بیاد اینجا من یه وردی میخونم نه همه قوی میشن برن به جنگل. نخیر، فرماندهان لشکر خودش از سلحشوران انتخاب میکرد، قوای نظامی خودش از سلحشوران انتخاب میکرد، باید اینا تمرین میکردن، باید تلاش میکردن. بله، هر دوش درسته، هر دوش درسته. یعنی هم بحث روحیه مطرح هست و هم بحث یعنی روحیه وقتی میگه مطرحه، چون برای ها در جنگ در نزاع اون طرفی که به لحاظ روحی و روانی بیشتر به خودش مسلط باشه امکان پیروزیش هم بیشتره تا اون طرفی که به لحاظ روحی روانی کمتر به خودش مسلط هست و کمتر اطمینان و آرامش قلب داره. این یک طرف، اما از اون امداد غیبی هم نفی نمی‌کنیم و نقل نمیشه و چون تو هم آیات مثلا سوره مبارکه فرسون انفال اصلا بحث امداد غیبی مطرحه، بحث امداد غیبی مطرحه، منتها ما امداد غیبی رو هم در قالب سنت های الهی میبینیم، چیزی خارج از سنت ها نمیبینیم. حالا عرض میکنم حالا این عرض اصلا این دقیقا بحث ما همینه که آیا لاینضبط هست یا نیست، یعنی اگر میشهد منضبطش کرد تحت یه قاعده یا نه. به هر تقدیر ایشون بحثشون تقریبا با همین بحثا پیش میبرن در این درس سوم و میخوان میگن که ما کارمون نه که بیاییم بررسی بکنیم در قرآن کریم که آیا تاریخ دارای سننی هست یا نیست و آیا تاریخ با یک سنتهایی ساخته شده یا نه، این گونه نیست، و این رو ما بررسی بکنیم در این بحثهای خودم. خیلی این حالا یه خلاصه مختصر عابره گذرا از عبارت مرحوم آقای صدر. من یه بحثی رو میخوام اینجا مطرح بکنم و اون این هست که بر مبنای همین نگاه سنت های الهی در هستی، یکی از کلیدواژگان اندیشه اسلامی رو میخوایم به این باز تعریف بکنم. اگر آقایان خاطرشون باشن در جلسه چهارشنبه، البته ربطی به این کلاس نداره، از اون بحث نظام حقوقی فقهی، اونجا بحث صلاح و فساد و اصلاح و افساد رو مطرح کردیم که گفتیم به باز تعریفی بکنیم با نگاه فقه کلام. حالا اینجا هم همینطور یه باز تعریفی بکنیم این واژه، و اون واژه توفیق هست. این بسیار واژه پرکاربردی است، در زبان مردم خیلی کاربرد دارد، بسیار استفاده میشه. مثلا افراد میگن که فلانی شما ما روزه داشتیم، روزه ما نیومدید مثلا، میگه آره توفیق نشد. میگه مشهد امسال نرفتیم، میگه نه توفیق نشد برم زیارت امام رضا. اربعین کربلا نمیدیم، میگه نه توفیق ندارم مثلا. یا میگم بله من میخواستم دیشب نماز شب بخونم، توفیقش پیش نیامد. از توفیق زیاد سخن میگیم دیگه. میگه اگه خدا بهمون توفیق بده، یا خدا توفیقت بده مثلا، و فقطكم الله به این بیان، خدا به شما توفیق بده. اینو بر بعضی از دوستان گفتم، توی یکی از این کشورهایی که ما بودیم یه روحانی ایرانی بود، در اونجا مستقر بود، بسیار انسان فعال و توانمندی بود، عربیش بدی نبود، خوب بود، به عربی تدریس میکرد، اما انگلیسیش خیلی تعریفی نداشت. اونجا منطقه خب میشه کشور انگلیس زبان بود، منطقه خب این بند خدا نیروی خوبی بود اما زبان ضعیف. از انگلیسی یه جمله رو خیلی خوب بلد بود، هی میگفت الله gives you توفیق، الله gives you توفیق، یعنی خدا به شما توفیق میده، هی میگفت الله gives you توفیق به هر کس میرسید. ما خیلی چی بودیم خب نمیکنی یه جمله دیگه هم لاقل یاد میگه دو تا بشه عرض کنم که همین الله gives you توفیق، خدا به شما توفیق میده. خیلی خوب همش اینه، میگیم توفیق من الله، با توفیقی که از جانب خداوند بیاید ما کارها رو پیش میبریم. میخواییم این توفیق رو یه مقداری واکاوی بکنیم. حالا در ببینید که توی این سیستم مفاهیمی جدیدی که الان ما داریم بحث سنت ها، این توفیق چطور معنا میشه. کلمه توفیق به معنای هماهنگی برقرار کردن است. از وفاق میاد دیگه، هماهنگی هستش. اگر بخواییم توفیق رو تعریف کنیم، البته حالا من شاید این رو که عرض میکنم دوستان با من خیلی موافق نباشن، چون این یک تعریف نسبتا متفاوتی از آنچه که عزیزان در ذهن مبارکشون دارن، ولی حالا یه مقداری قناعت بفرمایید همراهی بکنید، شاید این خیلی هم بیراه نباشه. توفیق رو اینطور تعریف کنیم، بگیم توفیق عبارت است از برقراری هماهنگی میان اندیشه، گفتار و رفتار انسان با اراده تشریعی خداوند. یعنی انسان خودش میان اندیشه، گفتار و رفتار خود و خداوند، او بیشتر هم شد بشه ها، آره آره احسن، تا آخر اگر زوری چیزی خوبه خوبه، هرچی این دیوکسید کربن بیشتر تولید کنه این فضا بهتر گرم میشه. عرض کنم که من انسان خودش میاد و هماهنگی برقرار میکنه میان اندیشه خودش و گفتار خودش و عمل خودش و اراده تشریعی خدا. خب البته این گفته میشه توفیق از جانب خدا به انسان داده میشه، میگیم توفیق من الله. این دیدگاه رو به وجود میاره و تقویت میکنه که در توفیق و برقراری چنین هماهنگی و انسجامی انسان نقشی نداره و هرچه هست از سوی خداست. من مدتی قبل، یعنی همین تابستان در حقیقت، مشهد مقدس مشرف بودم، همون جایی که از آیین رو خدمتشون رفته بودیم، منزلشون دعوت کردن ما رو، منزلشون رفتیم جاتون خالی نهار مهمان ایشان بودیم، از علمای مشهد و از بزرگان مشهد و شخصی مشهد. بعد صحبت شد اینها و گفت شما مثلا فلان وقت ما مشهد اینجا دعوت کردیم نه، یا مثلا برنامه بود نیامدید چی اینها. گفتم اونجا توفیق نداشتیم. گفت آقا این حرفا بهانه است، توفیق نداشتیم یعنی چی؟ که میگه خدا توفیق نداد، خدا توفیق نداد یعنی چی؟ من آمدم یه لحظه به همون روش مدرسه‌ای بگم منظورم اون معنای عامیانه و عوامانه توفیق نیست، مفهوم فنی توفیق مد نظرم. بعدم هاشت جسارت بشه به ایشون، چون این بالاستلزام مفهومش میشه، یعنی شما الان عوامی هستی که دارین حرفو میزنی. ولی به هر حال عرض کنم که خب برداشت عامیانه و عمومی ما از توفیق داریم، حالا نگم عامیانه، لااقل برداشت عمومی داریم که توفیق از جانب خداوند داده میشه. توفیق از جانب خداوند داده میشه، این خداست که ما توفیق میده ما مثلا بریم زیارت امام رضا یا نریم، ما کاری نیستیم. دیدید که میگن باید بطلبه، باید بطلبه، باید دعوت بشه. اما با تعریفی که از توفیق ارائه شد، نقش انسان و اختیار و انتخاب انسان در به وجود آمدن توفیق نقش بسیار مهم و تعیین کننده است. خب پس ما از یک طرف با تعریفی که ارائه کردیم نقش انسان رو خیلی پررنگ نشان دادیم، این انسان است که هماهنگی برقرار می‌کند. از آن طرف، از آن سو، اگر اختیار انسان و همه فعل و انفعالات جوانحی و جوارحی او رو در چارچوب نظام ربوبی و توحید افعالی ببینیم و انسان رو محفوف و محکوم به قوانین، نوامیس و سنن الهی در هستی بدونیم، اون وقت هستش که نقش و جایگاه پروردگار هم در توفیق بازشناسی میشه. ببینید انسان در عین مختار بودن در فضای اراده خداوند قرار داره، ما در ظرفی از اراده پروردگار حرکت میکنیم، محفوف به این اراده هستیم، پوشیده شده به این اراده هستیم. خداوند به صورت کلی خیر و صلاح انسان رو، بشر رو اراده کرده، اراده الله بنا خیرا، خداوند اراده کلیش نسبت به بشر خیره، خب در این شکلی نیست. از اون طرف بشر هم خواست و اراده خودش رو با اون اراده کلی تشریعی الهی هماهنگ میکنه. پس خداوند اراده کرده از خیر ما رو. خیر ما چیه؟ خیر ما این است که نماز شب بخوانیم، خیر ما این است که زیارت امام رضا برویم، خیر ما این است که صد فلان صدقه رو بدهیم، خیر ما این است که فلان احسان را بکنیم. اراده الله بنا خیرا، خدا خیر ما رو میخواد. این به شکل کلی اراده تشریعی پروردگار هست. ما چه کار میکنیم؟ ما میاییم اراده خودمان را هماهنگ میکنیم با این اراده کلی پروردگار، منتها کلی که نمیشود، در یه مورد خاص. خداوند به شکل کلی خیر و صلاح ما رو میخواد، ما در یه مورد خاص این اراده‌مون با او هماهنگ می‌کنیم. در مورد چی؟ در مورد نماز شب خواندن، در مورد درس خواندن، درباره احسان به فقیر و امثال ذلک. در این مورد خاص میایم اراده خودمون رو تطبیق میدیم و هماهنگ می‌کنیم با اراده کلی پروردگار. اراده تشریعی. خب از اون طرف آنچه که زمین ساز این هست که ما امکان چنین تطبیق و هماهنگ سازی رو فراهم میکنیم، این اراده تکوینی پروردگاره. یعنی اگر خداوند تکوینن زمینه رو فراهم نکنه، ما اصلا امکان این نداریم که بخوایم اراده خودمون رو با اراده خدا هماهنگ بکنیم. خدا این کار رو هم کرده، اینم با حالت عام دارد، موردی نیست. به شکل عام خدا امکان رو به ما داده که انسان بتواند با اختیار و انتخاب خودش فعل و انفعالات خاصی رو انتخاب بکنه و اقدام بکنه. خب پس زمینه تکوینی این کار رو هم و بستر لازم جهت چنین هماهنگ سازی هم خود خدا فراهم کرده. خدا تو قرآن می فرمد که سوره مارکه بفرمد که اسراء کلن نمدو ها اولائه و ها اولا، ما زمینه رو برای همه فراهم کردیم. خدا به کفار در کفرشان کمک نمی کند، نه، فقط زمینه رو برشون باز بذاره. اگر کسی خواست قتل مرتکب بشه، خدا جلوی تیر او رو نمی گیره، مثلا خدا تیر رو شلیک می کنه، خدا دست بگیره جلوش که این تیر نخوره به اون، نخیر تیر میره و او می خوره و این قاتل میشه. یعنی زمینه تکوینیشو فراهم میکنه. خدا میتونه زمینه تکوینی فراهم نکنه، اما این کارو نخواسته بکنه. خدا زمینه تکوینی رو فراهم کرد. اگر کسی آمد با خنجر بالای سر امام حسین علیه السلام قرار گرفت در حالی که ایشان در گودی قتلگاه افتاده است، خدا این بستر تکوینی رو فراهم میکنه برای اینکه بتواند به اون جنایت بزرگ تاریخ دست بزنه. همچنان که این بستر تکوینی رو فراهم میکنن برای کسی که بخواد بزرگترین خیر عالم رو به انجام برساند. بستر تکوینی برای هر دو آماده و فراهم. خدا این کار رو کرده، جلوگیری نکرده از اینها. خب پس از این جهت است که بشر امکان چنین کاری پیدا میکنه، بشر امکان این هماهنگسازی رو پیدا میکنه. سپس و در مرحله سوم، پس مرحله اول خداوند یک اراده کلی تشریعی داشت نسبت به بشر که اراده خیر بود. در مرحله دوم بشر آمد اراده خودش رو هماهنگ کرد با اون اراده کلی تشریعی خداوند، در یه مورد خاصی البته، که البته اینم باز با کمک گرفتن از همون بسترسازی تکوینی پروردگار. اما در مرحله سوم، در مرحله سوم این خداست که مجدداً به صورت جزئی و در مورد ویژه‌ای که مد نظر انسان بوده است خیر انسان را اراده می کند و زمینه های انجام اون چه به مصلحت انسان هست رو بیش از پیش و احیاناً به شکل تصاعدی برای وی مهیا می کند. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. خدا اینجا دیگه حالت اضافه پیدا می کند، بالاخره از تو حرکت از خدا برکت، یه قدم شما بردار ده قدم خدا به سمت شما میاد، این اینجا هاست. اما حرکت اولیه باید انجام بشه، شما حرکت بکن بعد آقا امداد غیبی هم میاد. اما تو حرکت بکن، تو از خود یه حرکتی نشان بده، ایمان نشان بده، عمل صالح نشان بده، حرکت نشان بده، او به دنبالش بیاد، اونم تحت شرایط خاص. خب در این فرایند همانند توبه و بازگشت عبد به سوی خدا که پوشیده شده با دو توبه و بازگشت خداوند به سوی عبد است. در باب توبه آیه می‌دارم دیگه، در توبه اولین خداست که به سوی انسان گناهکار باز می‌گردد، توبه می‌کند، به او نظر می‌کند. بعد انسان گناهکار عبد او به سوی خدا باز می‌گردد و سپس برای بار دوم خدا به سوی انسان گناهکار برمی‌گرده و توبه می‌کنه و گناهان او رو می‌بخشه. رضا علمای اخلاق گفتن هر توبه انسان محفوف و پوشیده شده به دو توبه خداست، یک حالت عامی که خدا دارن و یک حالت خاصی که بعد از توبه خاص بشر هست. خب این فرایدم مثل همون توبه، برقراری هماهنگی میان فکر، قول و عمل انسان با اراده تشریعی خدا نیز در میان دو عنایت الهی، یکی به شکل عام و دیگری به شکل خاص قرار دارد. گرچه همانطور که گفته شد اصل امکان چنین هماهنگسازی و توفیقی برای انسان با بسترسازی تکوینی که از سوی خدا صورت میگیره تحقق پیدا میکنه. بر اساس مکتب اعتقادی و کلامی اختیار و نه تفویض، نه تفویض، نه همون امر بین الامرین، خود انسان بازیگری با نقش اصلی در ایجاد توفیق است. پس وقتی من میگم توفیق نداشتم، مقصر اصلی در توفیق نداشتم خودمم. من بگردن خدا نمیندازم، نمیگم من شرایطشو داشتم، من مشکلی نداشتم، نه، اون کسی که سبب شده من توفیق نداشته باشم سلب توفیق از خودم بوده، خودم کاری کردم که این توفیق و هماهنگی بر انجام نشود، برقرار نشود. گاهی انسان ها میگوین ما حقیقتا میخواستیم کار خوبی را انجام دهیم ولی امکانش برای ما فراهم نشد و نتوانستیم. دید مثلا به طرف یا شما چرا نیومدی؟ میگه خدا میدونه میخواستم بیام ولی نم کار پیش اومد فلان. یا آقا بهانه نیا، بهانه نیا، تو نمیخواستی بیاد. میگه با خدا میدونه میخواستم. راستم میگه دا، واقعا میخواسته بیاد، واقعا میخواسته بیاد، اما انگار در و دیوار دست به دست هم دیگه دادن که این کار انجام ندید، نشده، اصلا یه جوری مانع پیش آمده، اصلا توی مسیر دیگه افته، با ماشین می آمده هیچ وقت ماشینش خراب نمیشه، امروز خراب شده، هیچ وقت این جاده را اشتباهی نمیرفته، امروز اشتباهی رفته، چه میدونم هزار یک مسئله براش پیش آمده که این به موقع به اونجا چی نرسد. امداد غیب، بله الان توضیح میدم، بله، آیا در این حالت هم باز خود ما نقش داشته ایم یا این که دست تقدیر جبری جلوی ما رو در انجام اون عمل گرفت و ما رو محروم کرد؟ آیا این به معنای آن نیست که در توفیق فقط خدا نقش دارد و هیچ نقشی برای انسان متصور نیست؟ یعنی اینکه من عزمی دارم عرفت الله به فسخ العزائم، عزمی دارم اما عزمم شکسته میشه، تسلیم میگیرم اون تسلیمم اون حل میشه و از بین میره، میخوام کاری بکنم نمیتونم، موفق نمیشم. آیا پس اینجا مفهومش اینه که فقط خدا دارد کار میکنه و بشر کاری نیست؟ خب این با روحیه جبری ها کاملا سازگاره، با روحیه عرفانی ها هم کاملا سازگار، اونهایی که حالت ذوقی و عرفانی دارن این حرفا رو بهتر میپسندن که فقط خدا، همه چیز به دست خداست. خب ما هم میگیم همه چیز به دست خداست، اما خداوند در قالب یک سیستم و نظام عمل میکنه، مستقیما ورود نمیکنه. خدا یه مدیر استراتژیکه، یه مدیر نظاممند و سیستماتیک هست. الله ان یجری الامور الا باسبابها، همه چیز رو با اسباب و مسببات در یک نظام علی معلولی خدا پیش میبره، مستقیم دخالت نمیکنه. گاهی وقت شده ما یه ظالمی که مثلا زمان صدام اگر از نیتش بیاد واقعا مردم زجه میزنن، زن مرد پیرمرد پیرزن مادر چهار تا شهید فلان، گفت خدا آخه چرا این صدام نمیاد از بین بره؟ در ایران شایع میشد گفت مثلا صدام سرطان داره، مثلا تو خود عراق شایع میشد، تو ایران شایع میشد صدام سرطان داره، بعد صدام اومد مثلا نمایش مثلا بازی میکرد عرض رود دجله رو شنا میکرد، مثلا من سرطان دارم من خیلی سالم و سرحالم میتونم عرض رود دجله رو مثلا شنا میکرد، از این چیزا بیشتر مردم حرص میخوردن ناراحت شد. ای بابا این اصلا و یه تعبیر رو دارن قدیمی ها میگن ظالم سالمه، ظالم سالمه. نه این چرا؟ چون اینا فکر میکنن به محضی کسی ظلم کرد باید سنگ بشه، به محضی که ظلم کرد باید نابود بشه، اما خدا اینطور اقدام نمیکنه. همه چیز در یک چارچوب در نظم خاص. خب ما میگیم اینجور جهانی که واقعا من میخواستم، من خدا میدونه اصلا میخواستم، کاملا مهیا شده بودم، از مدت ها قبل میخواستم برم تو برنامه شرکت بکنم، برای زیارت برم، همین در آستانه این که میخواستم برم زیارت به دفعه مشکل پیش اومد و من نتوانستم برم، پس این دیگه از دست من خارج بوده و دیگه این اینجا میفهمم که توفیق فقط از جانب خداست و من نقشی ندارم. پاسخ چیه؟ پاسخ این است که در همین جا هم کماکان خود انسان در به وجود آوردن توفیق نقش مهم رو ایفا میکنه. به چه توضیحی؟ توضیح این که وقتی انسان با اختیار خیش و یا به تعبیر دقیق تر با سوء اختیار خودش رفتار نادرستی را از خودش بروز میده، طبق قوانین و سنت های الهی مستحق مجازات میشه و مجازات وی اون هست که از انجام فلان کار خوب محروم میشه. البته یکی از قوانین الهی ها همیشه قانون مجازات نیست، ممکنه قوانین دیگری باشه، اما طبق قانونه، طبق قانون مجازاتش این است که از فلان کار خوب محروم بشه و توفیق انجام اون رو پیدا نمی‌کنه. به طور مثال شخصی که در طول روز به حرام خاری می‌پردازه، ولو اون که به حسب ظاهر علاقمند به خوندن نماز شب هم باشه، ولیکن هر چه تلاش می‌کنه در سحرگاهان موفق به تهجد و اقامه نماز شب نمیشه. سنت‌های الهی همانند مسیرهایی می‌مانند که انسان با تصمیمات و اقدامات اختیاری خودش در درون یکی از این مسیرها قرار میگیره و محکوم به تحمل نتیجه اون ضابطه، قانون و سنت میشه. ببینید من میخوام ذهن انیمیشنی شما، ذهن تخیلی شما رو ما اینجا قرض بگیرم و به کار بگیرم. فرض بفرمایید که ذهن کارتونیتون به کار بیفته، فرض بفرمایید که ما الان در درون تونلی افتادیم و داریم به سرعت حرکت میکنیم، همینطور داریم میریم. این تونل یکی از سنت‌های الهیست، ما در درون سنتیم. چرا در درون این سنت قرار گرفتیم؟ خودمون پیش از این بازی عملی انجام دادیم، یه نوع رفتاری از خودمون بروز دادیم که اون سبب شما در درون این سنت قرار گرفتیم. بعد از این هم همینطوره، همچنان در درون این سنت هستیم. به محض اینکه نوع رفتار خودمون تغییر بدیم، حالا یا بدتر بشیم یا بهتر بشیم یا بالاخره یه تغییر ایجاد کنیم، از درون این سنت خارج میافتیم در درون یک تونل دیگه، باز اونجا داریم به سرعت میریم. کماکان ما در درون سنت های الهی هستیم، ما از سنت های الهی خارج نیستیم، اما در این حال اختیار ما هم زیر سوال نمیره. چرا؟ چون ما با اختیار خودمون رو در سنت های خاصی قرار دادیم.
یه تعبیر رو من دوستان، حالا دوستانی که اردکان بودن با ما، اینو من اونجا گفتم خدمتشون، و اون این که یه تعبیری رهبری داشتن توی همین سخنرانی ایده فطر، سخنرانی ایده فطرشون اینجوری تعبیر داشتن، شو فرمودن که دبل امام و راه امام صحبت میکردن، همین امسال میگفتن که ما اگر مثلا قدر امام رو ندانیم و از راه امام منحرف بشیم، ما سیلی خواهیم خورد، ملت ما سیلی خواهد خورد. سیلی خواهد خورد یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه من رهبر اگر ببینم شما مردم از راه امام دارید منحرف میشید، میام تک تک یه سیلی بهتون میزنم. نه، در از خبر از یک از سنت های الهی میده. یکی از سنت های الهی این است که اگر خداوند نعمت بزرگی مثل یک رهبر الهی رو به جامعه ای داد و اینها قدرش رو ندانستن، اون جامعه سیلی میخوره، اون جامعه آسیب میده. این سنت الهی است. خدا ما رو مجبور سیلی خوردن نمی کنه. ما این که با انتخاب غلط خودمون در این دالان میفتیم، در این تونل، در این سنت میفتیم، در این مسیر میفتیم، و لذا نتیجه اون میشه، نتیجه اون میشه. اینه در درون سنت های الهی. پس چگونه میتوانیم جمع بکنیم میان این دو؟ یعنی از یک سو ما اختیار داریم، از اون بر سنت های الهی داره حکمرانی میکنه، در حالتی که بفهمیم که همین ورود در درون یک جریان سنتی رو خودمون انتخاب کرده ایم با نوع رفتارهایی که داشتیم. خب از اینجا معلوم میشه بحث سنت ها چقدر اهمیت داره، چقدر مهمه که ما این سنت ها رو بشناسیم و بدانیم در هر زمانی چه سنتی رو ما داریم انتخاب بکنیم و در درون چه سنتی قرار گرفتیم، و هر رفتار ما اثر وضعی و تکوینیش، نه اثر تشریعی، بلکه اثر وضعی و تکوینیش، نه تکوینیش این هستش که ما در درون این سیستم و در درون این مسیر و در درون اون سنت خاص قرار بگیریم و به ناچار تبعات اون رو و توالی اون رو هم تحمل بکنیم و بپذیریم. ببینید دو تا مطلب هست. یه بحث ما داریم انسان یعنی نوع انسان در مقابل خدا. شو این بحث من در ذیل اون بیان شهید صدر داشتم عرض میکردم که شهید صدر میتوان عملیات تغییر دو جنبه دارد، یه جنبه ربانی، جنبه انسانی. فعلا کلیشو داریم بحث میکنیم که میخواییم بگیم توفیق بازیگر نقش اولش خود انسانه، انسان اهم از خودش و جامعه انسانی. دقیقا میتونم چه ارز میکنم؟ کمان که در اون مثالی که عرض کردم که ما اگر نعمت اون رهبر الهی رو نداریم سیلی میخوریم، شما میگه آقا من که قدرش دونستم، ولی من در درون یه جامعه بودم که اون جامعه قدر ندونست و سیلی رو همه با هم خوردیم. دقیقا میتونم چه ارز میکنم؟ فعلا اصل موضوع رو بخواهیم ثابت بکنیم. میخواهیم بگوییم در این توفیق نقش بشر جدی است، اما حالا تک تک و آحاد بشر چطور؟ حالا باید جدایان بحث کنیم که چقدر خود من سهم دارم، چقدر دیگران سهم دارن، چقدر دیگران سهم دارن، و بعد این رابطش با عدل الهی چی میشه، رابطش با عدل الهی چی میشه. بالاخره یه اموری است که اینها از دست من خارج بوده، به تعبیر شما پدر و مادر من نقش درش داشتن، اطرافیان من درش نقش داشتن، این واسه اونا سهمشون کجا میره؟ آیا این نافی اختیار من است یا نیست؟ یک، دو، اینکه عدل الهی چی میشه؟ کسی که این فرصت برایش فراهم نشده و من برام فراهم شده. اینا رو جدا بحث کنیم. فعلا اصل موضوع ما پررنگ شدن نقش انسان رو ببینیم. خوب توجه می‌فرمایید که ما داریم نقش انسان رو پررنگ می‌بینیم، نه که پررنگ می‌کنیم، پررنگ می‌بینیم. خب پررنگ می‌بینیم، در عین حال خدا هم گم نشده. اون قدرت خدا و سنت‌های الهی هم دارد عمل می‌کنن، یعنی جمع بین این دو، جمع بین این دو، امری بین الامرین است، جبر و اختیار هر دوست. این گونه نیست که خدا امور عالم و به حال خودش رها کرده باشه، همون که در قرآن گفتیم قرآن یک سرش دست خداست، یک سرش دست بشره، قرآن رو رها نکرده خدا در میان بشر. خب سنت‌های الهی همانند مسیرهایی می‌مانند که انسان با تصمیمات و اقدامات اختیاری خودش در درون یکی از این مسیرها قرار می‌گیره و محکوم به تحمل نتیجه اون ضابطه قانون و سنت میشه.
اونگاه اگر در فرصت‌های دیگری که خداوند در اختیارش میگذاره توانست خود رو اصلاح بکنه، تصمیم درستی بگیره و عمل درستی هم متناسب با اون تصمیم به انجام برسونه، از درون این مسیر و از درون فضای این سنت و ناموس الهی خارج میشه و در درون مسیری دیگر و سنتی از دیگر از سنن الهی قرار میگیره. پس در عین اون که انسان‌ها در درون سنت‌های الهی و محکوم به اون سنت‌ها هستند، این موضوع نافی اختیارشون هم نیست، چون هر نتیجه‌ای که برای انسان به دست میاد و محکوم به هر سنتی که میشه، خودش با اعمال پیشتر خودش اون نتیجه رو برای خودش رقم زده و باز در آینده هم این فرصت رو داره تا همون نتیجه یا نتیجه دیگری رو در قالب سنتی دیگر از سنن الهی برای خودش انتخاب بکنه. خب با این بیان، چون دیگه وقتمون تقریبا رو به پایان هست یا شاید تقریبا پایان یافته، من سریعتر عرض کنم، با این بیان میتوان سنت های الهی رو به قواعد بازی هم تشبیه کرد. در هر بازی قوانین و ضوابطی وجود دارد که هر بازیکن و یا هر تیمی در صورت آشنایی با اون قوانین و قواعد و رعایت دقیق اونها و نیز فراهم کردن شرایطی که بر اساس قواعد مذکور منجر به پیروزی می شوند، می تواند پیروز میدان و برنده بازی باشد. در بازی فوتبال مثلا، بله نه حالا فوتبال بگیم ما بهتر حالمون میشه، ولی با در بازی فوتبال مثلا یه قانون وجود دارد که هر تیمی که بتواند توپ رو به سمت دروازه حریف بکشاند و این توپ از خط دروازه اونها عبور کنه، این یک امتیازی برای او حساب میشه و مجموع توپهایی که توانسته از دروازه حریف عبور بده اگر بیشتر از توپهایی باشد که حریف توانسته دروازه عبور بده، این برنده میشه، حتی اونها با تحت شرایط خاصی. خب فرض کن کسی این قانون رو ندانه، بسیار هم بازیکنانش در زمین با توپ خوب بازی کنن، مثلا بعضی از بازیکنانش برن وسط زمین و 100 تا روپایی بزنن مثلا در این بازی فوتبال و نمایش‌های آکروباتیک با توپ بازی کنن فلان، صراحت تیم مقابل رو به عنوان برنده اعلام میکنن، اینا میگن این تقلب شد، این تقلب شد، ما بازیکنان به این زیبایی با توپ کار میکردن، بازی میکردن، چطور اونا برنده شدن؟ خب این بازی قواعد داره، یه قانون داره، چرا بدن این تیم باز اعتراض میکنه، میگه دشمنی داور و برگزار کنندگان با ما در حدی بود که حتی بعد از بازیکنان ما را از این بیرون هم کرد. گفت چرا ما نیرو کم داری تو زمین بیرون میکنی؟ گفت بله آدم بیرون، ولی از اونها هیچ کسی بیرون نکرد، همشون تو زمین بودن تا آخر مرحله و بعد ما داشتیم همینطور که با توپ بچه‌ها داشتن بازی میکرد و نمایش اجرا میکرد، یه لحظه توپ رفت اونور، گفت توپ بعد از اونوریا بیفته، گفتیم آقا برای چی این دست بچه‌های ما داشتن باش بازی می‌کردن؟ گفت نه توپ دست اونوری هاست، این اوت حساب میشه و همینطور همه چیز رو به نفع اون تیم مقابل گرفت. نه اینطور نیست، این بازی قوانین داره، یه قواعد داره، شما اگر این قوانین و قواعد رو شناختید و شرایط پیروزی و برنده شدن در این بازی رو شناختید و توانستید اون شرایط رو فراهم بکنید، شما میشید برنده زمین، شما میشید برنده زمین. یا لااقل این است که اگرم شکست خوردید، گفت لا یلومن الا نفسه، هیچ کس رو غیر از خودتون ملامت نمی کنید، میگید من بودم که با سوء اختیار خودم روش نادرستی رو انتخاب کردم، نتوانستم اونجوری که باید در این بازی اقدام بکنم و پیروز بشم. طبیعتا اگر شخصی یا گروهی در یک بازی، البته بازی عادلانه و ضابطه مند، شکست بخورند، هیچ کس اهم از داور و برگزارکنندگان و غیره را غیر از خود نباید مسئول شکست و ناکامیشون به شمار بیارن، گرچه اونها بر مبنای قواعد و قوانین بازی شکست رو متحمل شدن، اما این خودشون بودن که با خوب عمل نکردن، قانون حکم کننده به شکستشان را فعال کردن و به اجرا در آوردن. خب تا اونجا که معجزه رخ میدهد، امری خارق العاده به وقوع میپیوندد و امدادهای غیبی از جانب خدا فرا میرسد، باز هم قوانین و سنتهای الهی نقض نمیشوند، بلکه متناسب با شرایط قانون مربوط به معجزه و امداد غیبی فعال میشود و به اجرا در میاد. اما اینکه قانون معجزه چیه ما نمیدانیم، البته این دیگه از دست ما خارجه، قانون معجزه چیه، اما به هر حال اونم طبق یک قانون و ضابطه است، لذا در معجزه ما میگیم خارق العاده رخ میده. خارق العاده یعنی چی؟
یعنی مردم عادت داشتن به این که آتش بسوزانند. این عادت شکسته شد، ابراهیم خلیل در درون آتش قرار گرفت و نسوخت. عادت شکسته شد، عادت عمومی شکسته شد، اما قانون الهی شکسته نشد. یه قانونی بوده است، ما از اون قانون بی اطلاع بودیم. قوانین معجزه و قوانین سماوات بی اطلاع هستیم. که بنده خدای از طریق پیامک از من پرسته بود که ما دوست داریم که بچه دار که بشیم، پسر دار که بشیم، پسرمون شبیه علی اکبر امام حسین بشه به لحاظ قیافه. حالا این واقعا چه چیزایی، راهش چیه، چه دعایی بخونم؟ آخ من نمیدونم، من بعد علی اکبر امام حسین ندیدم، نمیدونم چه شکلی بوده. بعد و حالا میگه خب شبیه پیامبر بوده، خب من پیامبرم ندیدم، نمیدونم چه شکلی بودن. یک یو این که خب اصلا نمیشه، ولی شما این یه معجزه است، مگر معجزه رخ بده؟ حالا برفرض مسلمان بفهمم چه، بعد هر وقت خب چه کار کنیم تا این معجزه رخ بده؟ سوال بوده، چه کنیم تا این معجزه رخ بده، فرزند ما شبیه علی اکبر بشه؟ فقط نمیدانم، نمیدانم که این معجزه نه خودش و نه شرایطش تحت اختیار ما نیست. که ما میگیم ما شرایط بله که ما شرایط معجزه رو فراهم بکنیم. شرایط معجزه در اختیار ما نیست که معجزه بشه، معجزه در اختیار خداست. ما بله میتوانیم دعا کنیم، میتونیم درخواست کنیم، میتونیم توسل، اما این که بگیم حتما دعای ما معجزه ساز اینطور نیست، دعای ما معجزه ساز هست، اینو نمیتونیم ارزش بدیم. در مجموع این بحث سنت های تاریخی بحث فوق العاده مهمی است. پس ما دو جهت رو براش مطرح کردیم، یکی در ضمن بحث هفته گذشته همین بحث و همچنین در ضمن اون بحث نظام سازی فقهی که در مرسه فیضیه داریم چهارشنبه ها، اونجا هم اشاره کردیم که ما از یک سو اساسا نقطه عزیمت و آغاز نظام سازی فقهی و ساخت نظامات اسلامی را بحث سنت های تاریخی میدانیم. خب این بحث برای از این حیث مهمه چون سکولاریسم رو تقسیم کردیم به سکولاریسم در حوزه تکوین و سکولاریسم در حوزه تشریع، و گفتیم سکولاریسم در حوزه تکوین به مفهوم نادیده انگاری سنت‌های الهی و دست قدرت الهی در عصر تکوین است، و از قضا این نوع سکولاریسم به مراتب خطرناک‌تر و ریشه‌ای‌تر از سکولاریسم در حوزه تشریعه. مثلا این سنگ بنای سکولاریسم تشریعی در حقیقت این گونه، گرچه افراد بهش توجه ندارن. خب ما اگر بخواهیم به نظام سازی فقهی بپردازیم، یعنی عملی در تقابل با سکولاریسم رو انجام دادیم، و ریشه سکولاریسم هم این است که سنت‌های الهی در تاریخ رو نادیده میگیره و دست قدس خدا رو نادیده میگیره، پس ما به لحاظ مبانی نیازمند به سنت‌های تاریخی هستیم تا بتوانیم به نظام سازی فقهی بپردازیم. اون یه راه بود که از خندم ضرورت اهمیت این بحث. نکته بعدی این است که الان عرض شد، یعنی ما اساسا در جهانی پوشیده شده و مملو و از قوانین و سنت‌های الهی داریم حرکت می‌کنیم. هیچ قدمی از قدم‌های ما و هیچ حرکتی از حرکت‌های ما خارج از چارچوب سنن الهی و قوانین و نوامیس الهی نیست. فلذا خیلی برای ما اهمیت دارد که این سنت‌ها رو شناسایی بکنیم و بفهمیم که با کدام اعمال در درون کدام سنت ها قرار میگیریم، و بتوانیم از اون سنت هایی که نتایج نامناسبی دارد دوری بکنیم، هم برای به لحاظ فردی هم به لحاظ اجتماعی. خب به هر موقع اکتفا میکنیم ان شاء الله جلسه بعد. حالا باز هنوزشون هم درس سومشون تو مقدمه بود، هنوز اصل بحث شروع نکرده است، که فقط درس چهارمشون اصل بحث رو شروع میکنیم که ان شاء الله ما هم جلسه بعد رو بهش بپردازیم و نکات حاشیه‌ای را عرض بکنیم. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى جميع المرجعين. يعني شيء ساعته ايش؟ من نمیدونم ايش. يعني چه ساعتی چه روزی؟